والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحاضر مسره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وأعوا بغير حساب. در آيات پيش بإن تلك رسيدهم خداوند متعال اصل همه هدایت هاست و برای نور هدایت خودش مثالی ذکر کرد و فرمود یهد الله لنوره من یشاء. خدا هر کس را که بخواهد به این نورش هدایت می کند. یکی از آثار این که انسان از نور هدایت الهی استفاده بکند این است که عمل انسان ارزش پیدا می کند، یعنی که انسان یک سلسله اعمال و کارهایی در دنیا انجام می‌دهد و بلکه زندگی تمامش برای انسان تلاش است و حرکت است و کار است. شما از اول صبح زود که خودتون بلند میشید چه به خودتون نگاه بکنید و چه به مردم دیگر، میبینید یک دنیا تلاش و حرکت و جنبش و دوندگی و کار. برای چی؟ اگر بپرسید برای چی؟ البته مقصدها خیلی فرق می کند، ولی همه در نهایت امر یک چیز می خوان، اون سعادت خودشو. انسان بالفطره طالب سعادت خودش است، نه طالب شقاوت خودش. و اگر دنبال کارهایی می رود که منجر به شقاوتش می شود، باز نه به قصد این که به شقاوت برسد اون کار رو می کند، باز در همون حال به خیال خودش سعادتش در این راه است. پس انسان از عمل خودش و از کار خودش و از تلاش خودش سعادت خودش را طالب است به طور قطع و مسلم، و هیچ کس قصد خودش این نیست که از تلاش و حرکت و فعالیتش شقاوت نصیبش بشود. بله، گاهی وقتا انسان یک تلاش‌های زیادی در همین دنیا می‌کند به خیال این که به سعادت نائل بشود، بعد از مدتی خودش می‌فهمد که تمام این تلاش‌ها بیهوده بوده است، و یا می‌بیند که از این تلاش‌ها نتیجه معکوس گرفته است و اگر تلاش نمی‌کرد برای سعادتش بهتر بود. یکی از چیزهایی که یکی از آثار ایمان به خدا و روشن شدن به نور خدا این است که عمل انسان ارزش واقعی پیدا می کند، یعنی وضعی پیدا می کند که واقعا اون عمل و اون تلاش انسان موجب سعادت انسان می شود، اون هم سعادت ابدی. اینجا مسئله تعریف می شود که در آیه بعد بیشتر دیگه این مسئله تصریح شده است. اون مسئله این است که آیا کار خوب انسان، کار خوب انسان و کار بد انسان آیا بستگی دارد به ایمان انسان یا بستگی ندارد؟ کار خوب در حال خوب است و سعادت بخش است، ولو انسان از نور الهی به نور الهی روشن نشده باشد، و کار بد هم برای انسان به هر حال بد است، ولو اون که انسان به اصطلاح دارای ایمان باشد و به نور الهی روشن باشد. که این یه مسئله ایست که زیاد مطرح می کنن و مخصوصا جوانهای امروز زیاد این سوال را می کنن به این صورت. میگویم آقا چه دلیلی هست و چه لزومی هست برای این که عمل انسان مقبول درگاه خدا واقع شود که انسان حتما مسلمان باشد، با ایمان باشد، به خدا اعتقاد داشته باشد؟ یا به تعبیری که الان این آیات می کند به نور الهی روشن شده باشد. کار خوب به هر حال خوب است. خدا هم که غنی است، برای خدا چه فرق می کند که یه بنده ای که کار خوب می کند او را بشناسد یا نشناسد؟ و یا چه بنده ای که کار بد می کند او را بشناسد یا او را نشناسد؟ خدا که چون خداست و بزرگ است و عظیم است و غنی است و بی‌اعتنا، نباید فرق بگذارد بین بندگان که اون بنده‌ای که او را می‌شناسد و در درگاه او سر تعظیم فرود می‌آورد، ناز می‌خواند، روزه می‌گیرد، یا بنده‌ای که اساساً او را نمی‌شناسد و بلکه نسبت به او یاغی است. ولی در این حال هر دوی اینها کار خوب میکنن. وقتی که هر دوشون کار خوب میکنن، خدای عظیم بزرگ غنی نباید فرقی با علم شود میان اون بنده ای که او رو میشناسد و سر تعظیم براش فرود میامرد با اون بنده ای که اساسا او رو نمیشناسد و بلکه یاغی او و مخالف هم هست با او. برابر این پس در روز قیامت نباید مسئله ایمان حسابی داشته باشد، فقط باید عمل حساب داشته باشد نه ایمان. بنابراین اگر یک آدم مادی مسلک منکر خدا و منکر همه پیغمبران خدا اگر یک کار خیری کرده، یعنی اگر خدمتی مثلا کرده است به شریعت، باید خدا او را ببرد به بهش، همونطوری که یک بنده‌ای که او را میشناسد اگر کار خوب بکند باید ببرد به بهش و غیر از این هم نمیتونه باشه. اگر غیر از این باشه ما باید بگیم خدا علیه بالله مثل اون امکانهایی هست، مثل اون رؤسایی هست که فرق میگذارد در میان مردم، میان افرادی که بیان اینجا تعظیمش بکنن، سلامش بکنن، تعلقش بگوین و اون افرادی که نه نمیان پیشش تعظیم بکنن و تعلق بگن. در صورتی که ما میگیم رئیس خوب اون رئیسیست که هیچ فرقی میان افراد از این نظر نگذارد، فقط به کار افراد توجه بکنن. اگر این کارش خوب است پاداش خوب بهش بدهد. این را به صورت اشکال و ایراد خیلی از افراد سوال می کنند و من خودم در این کتاب عدل الهی در اون آخرین بخشش همین مسئله را طرح کردم و مفصل در اونجا درباره این موضوع بحث کردم. الان به تناسب این دعایی که اینجا داریم، یه مقدار است در سه آیه اینجا داریم، به مناسبت این سه آیه مقداری از این مطالب را هست. خب این صورت اشکال و حال اون که ما در قرآن میبینیم که تنها قرآن روی عمل تکیه نمی کند، روی عمل و ایمان هر دو تکیه می کند. میبینید همش قرآن میگوید الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که ایمان دارند و عملشون صالح است. نه به ایمان تنها قرآن اتفاق می کند برای سعادت بشر که بگه آقا تو ایمانت که درست بود دیگه اهل سعادت هستی، عملت هر چی بود بود. نه، آمنو و عمل صالحا، نه به عمل تنها قرآن تکیه می کند که بگه الذین عملوا الصالحات سواء آمنوا او لم یؤمنوا، میخوان ایمان داشته باشن یا ایمان نداشته باشن. نه، قرآن میگوید ایمان و عمل صالح هر دو. سوال کننده میگوید، البته یه ادعی هم بوده از اون طرف که میگفتن آقا عمل هیچ کار است، هرچه هست ایمان است. در میان خودمون هم هستن افرادی که عمل رو تحقیر میکنن و میگوین عمل در سعادت انسان اثر نداره، فقط ایمان است. ایمان اینا از این طرف میگن نه، باید عمل اثر داشته باشد نه ایمان. و عجیب این است که میگوین که خود قرآن هم در بعضی جاهای دیگر در یک آیات دیگر همین مطلب را تأیید کرده. مگر خود قرآن نمیگوید ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا کار نیکوکاران را ضایع نمی کند. خب نمیگه اون نیکوکار مؤمن باشه یا نباشه. ان لا نضیع اجر من احسن عملا، هر کسی که کار خیری بکند ما اجرش رو ضایع نمی کنیم. بیشتر از این سوال مطرح می شود، از اینجا مطرح می شود که می گویند که ما افرادی را سراغ داریم که اینها خدمات بزرگی به بشریت کرده و می کنند و حال اون که اینها مسلمان نیستند و بعضی هاشون نه تنها مسلمان نیستند و ایمان به اسلام و پیغمبر اسلام ندارن، بعضی هاشون اساسا به خدا ایمان ندارن، خدا رو نمیشناسن، خدا نشناس هستن. مثلا آن کسی که پنسلین به چشم کرد چه خدمت بزرگی کرد به بشریت، چقدر بیماری ها بود که قبل از کشف پنسلین غیر قابل علاج بود و چقدر بچه ها مثلا به همین بیماری دیفتری می مردن و معالجه نمی شدن، بعد از کشف پنسلین معالجه می شدن و معالجه شدن. یا اون کسی که مثلا ضد کزاز کشف کرد، اون یکی دیگر که چیز دیگری، اون یکی که چیز دیگری، اون یکی که چیز دیگری، آیا می شود گفت که خدا عمل این اشخاص را نادیده نادیده می گیرد به جرم این که اینها ایمان نداشتند؟ این نشد. حالا ببینیم آقا قضیه از چه قرار است و مطلب چگونه است. انسان وقتی که میگوید پاداش عمل، خدا یک اصلی را قرآن در یک آیه دیگر بیان کرده است که این اصل ما را کاملا روشن میکند. اون این است در سوره بنی اسرائیل می‌فرماید به این که و من اراد الاخره من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن هؤلاء كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. خلاصي بتاين آيها اينات خدا هر كسي در هر راهي که تلاش بکند و به سوی هر مقصدی که برود و فعالیت بکند اجرش را در همون مقصد ضایع نمی کند. خدا این عالم را، این دست ساحتی را جوری ساخته است به صورت یک دستگاه آماده برای کشت کردن و محصول برداشتن. شما اگر یه مزرعه‌ای داشته باشید، از مزرعه شما چه انتظار دارید؟ از مزرعه شما این چنین انتظار دارید که اون چرا که شما کشت میکنید برداری. اما از مزرعه دیگه هر اندازه مزرعه خوب و عالی باشد، این انتظار غلط است که انسان یه چیزی را کشت کند یه چیزی دیگه بردارد. و این معنی هم نداره اساسا. یک مزرعه مساعد و آماده، شما اگر در اون مزرعه مثلا گندم بکارید گندم برمیدارید و اگر جو بکارید جو برمیدارید، اگر درخت میوه بکارید همون میوه رو به گلابی اگر غرس بکنید گلابی، و اگر هنزل بکارید هنزل، خار بکارید خار و گل بکارید گل. معنی یک مزرعه عالی و نمونه این نیست که آقا او به هر حال گل بده، اما از این که من خار بکارم یا چیزی دیگر، او برنج محصول بدهد یا گندم محصول بدهد، من ارزن بکارم یا جو بکارم، هر چیزی، این غلط است. انسان ها در تلاش هاشون مقصدی دارن، درست همه طالب سعادت هستن، ولی سعادتشون رو در چی جستجو میکنن؟ یک وقت انسان تلاش میکند، عمل میکند، زحمت میکشد در این دنیا برای محصولی و نتیجهی که میخواهد در همین دنیا بگیرد. اصلا به خدا کار ندارد، به آخرت هم کار ندارد. یعنی بذری که میپاشد بذر دنیاییست فقط، کاری میکند برای نتیجهی در همین دنیا. یه وقت انسان کاری میکند برای نتیجهی، نه نتیجه مادی در این دنیا، بلکه برای این که مثلا قرب به حق پیدا کند، به خدا نزدیک بشود، برای این که در جهان دیگر محصولی بردارد. خب قاعده این است که اگر کسی یه بذری برای اون جهان کاشته است، در اون جهان بهش بدهند، و اگرم بذری برای این جهان کاشته است، به همین جهان بهش بدهند. قرآن میگوید کلن نمدو، ما مدد خودمون را هم به اون آنان که خدا خواه و آخرت خواه هستن و مقصدشون بالاتر از ما بیاد، مدد خودمون را به اونها هم میرسانیم. دین هایی هم که تو اون جهان میخوان برن و محصول در همینجا میخوان، نتیجه را در همینجا میخوان بگیرن، به اونها میدیم. البته با یک تفاوت، با اون تفاوتی دنیا چون دار تزاهم علل و اسباب است، قرآن میگوید که ما تضمین نمی کنیم، خدا تضمین نمی کند که هر کسی برای دنیا برای مقصد دنیا تلاشی بکند 100% میرسد. نه، 100% نیست. ممکن است به موانعی بر بخورد، بذری را بپاشد برای این که در دنیا نتیجه بگیرد، ولی بذرش در همینجا فاسد بشه، خراب بشه، آفتی به اشترست مانی. نه، افرادشو تضمین میکنیم که به همه 100% بدیم، و نه در همه اعمال تضمین میکنیم که در همه اعمال 100% بدیم. نه، در بذری که برای مقصد دنیاست، خیلی از اوقات با آفت در میکنیم. ما خودمون اون وقت میدونیم، ولی بذری که برای خدا و برای تقرب به حق و برای آخرت پاشیده بشود، او دیگه تخلف تغییر نیست، او مطابق با مزاج هستی هست، اون تخلف نمیپذیرد و بلکه بیش از مقداری که کاشته است محصول میدهد. حالا من شما می پرسم این اصل کلی چطور است؟ آیا این اصل کلی یک اصل منطقی است یا اصل منطقی نیست؟ اینه که قرآن بیان کرده در آیات دیگر، یعنی مطلب آمده به صورت دیگر، یا سوره شورا می فرماید که من کان یرید حرف الاخره نزد له فی حرفه. از این تعبیر چشم زراعتم کردم، تعبیرم از خود قرآن، هر کسی که بخواد بعض را به قصد آخرت بپاشد، بعض را به قصد آخرت، نه که دو جور بعض داریم، بعض مال دنیا، بعض مال آخرت، نه، یک بعض با نیت انسان فرق می کند که این در انسان به نیت آخرت بکارد یا به نیت دنیا بکارد. هر کسی که قصدش چشت آخرت باشد بهش می دیم، زیادترش هم می دیم. و من کان یرید حرف دنیا نعطیه منها، به هر کسی هم که قصدش دنیا باشد این نمیگه که میدیم نبیشتر، ازش چیزی بهش میدیم، اونم محرومش نمی کنیم، باز نعطیه منها. البته باز یه مطلب دیگرم از خود قرآن استفاده می شود که اگر کسی به قصد دنیا تلاش بکند آخرت به تبع بهش نمی رسد، ولی اگر کسی به قصد آخرت تلاش بکند دنیا به تبع بهش می رسد. این بازی حساب دیگری هست که از آیات قرآن می شود استفاده کرد. حالا ما هستیم به این عرض، آیا به نظر شما این عرض این مطلب یک حرف منطقی است یا حرفی است منطقی؟ به نظر نمی رسد که کوچکترین ایرادی بشود به این مطلب گرفت، و اگر غیر از این بود منطقی نبود. خب حالا سخن قرآن در مورد این که عمل چه کسی مقبول است و عمل چه کسی مقبول نیست این است که اون کسی که تلاش می کند در دنیا حتما هدفی دارد، اگر شهرت است، اگر معروفیت است، اگر محبوبیت است، اگر پیشرفت کشورش است، اگر بلند شدن آوازه همنژادانش است، مردم کشورش است، قرآن میگه که بکنن این کارم میخوام بکنن به نتیجه شم میرسن. اما کاری که برای این مقصد انجام شده است دیگه توقع نداشته باشید که اون به مقصد دیگر آدم برسد، یعنی او کار رو کردن نه برای این که به خدا نزدیک بشه، بلکه برای این که به مردم نزدیک میشه. خب به مردم هم نزدیک میشه، اما میگه به خدا هم نزدیک میشه. مگه میشه چنین چیزی که آدم را بیفته یه مسافرتی، مثلا فرض کن قصدش باشه بره قم، ولی به طرف شمال شهر تهران حرکت بکنم، بعد میگه من به طرف شمال میرم ولی بالاخره به قم برسم، دیگه نمیشه. اگه انسان به طرف شمال حرکت کرد به شمال میرسد، اگرم به طرف جنوب حرکت کرد به جنوب میرسد. از هر جاده‌ای که آدم حرکت کند در به نهایت اون جاده میرسد، به شهرهایی که این جاده به اون شهرها منتهی میشود میرسد، به غیر از اون نیست. این مسئله ایمان از این نظر شرط است، نه خدا علیه عزبالله
میگه آقا عمل کسانی که پیش من تملق میگن قبول میکنم، اونه دیگرم من با اینکه عملشون یک ساعت من ردش میکنم. نه، آن کسی که ایمان ندارد اصلا خدا را نمیخواد. بس خدا را نمیخواد خدا معلوم نیست. اون کسی که ایمان ندارد آخرت رو نمیخواد. وقتی آخرت نمیخواد را که دیگه نمیشه به کسی داد. در آخرت به انسان اون چرا که خواست پس میدهند، اون چرا که نخواسته و نرسته به سوی او که معنی نداره بهش بدن. بله، برای این که عمل یک کسی مقبول باشد، اصل عمل شرطش نیست که انسان مثلا حتما مسلمان باشد و حتما شیعه باشد. اگر کسی به خدا ایمان داشته باشه و خدا رو بشناسد و به آخرت اعتقاد داشته باشد و کار را برای خدا و آخرت انجام بدهد، اون کارش فی حد ذاته قابل قبول است در درگاه الهی. مگر اون که آفتی ایجاد کند و اون را از بین ببرد که نام اون آفت عناد است و کفر. تالور بعد براتون توضیح میدم. آقای فلان کسی که پنیسیلین کشف کرده است، خدمت کرده، بسیار خوب خدمت کرده به افراد، ولی برای چی خدمت کرده؟ هدفش و منظورش از این خدمت چی بوده؟ هر منظوری که دارد، خدا او را به همون منظورش میرساند، نه به منظوری که ندارد. انسان محال است و معنی ندارد که به منظور و مقصودی که ندارد برسد. یعنی در راهی که نرفته است به مقصد اون راه برسد. این دیگه معنی نداره. پس روشن شدن به نور خدا، یا بگید ایمان به حق، این که عرض کردیم به ایمان به عمل انسان ارزش میدهد، چون عمل انسان رو در همین دنیا دگرگون میکند. دو نفر، اونی که به نور خدا روشن است و اون که به نور خدا روشن نیست و یک عمل انجام میدن، او به ظاهر اینا یه جور عمل انجام دادن، ولی در باطن تفاوت این عمل و اون عمل از زمین تا آسمان. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. آیه را دو جور تفسیر میکنن، هر دو جورش هم درست است. و همون طوری که دیشب آقا تذکر فرمودن، آیات قرآن اساسا معنی نداره که ما به یه معنی خاص همیشه حمل بکنیم. یه جا که ما میبینیم آیات در آن واحد دو معنی درست رو تحمل میکند، هر دوش مقصود است. و این از جزء معجزات قرآن است که گاهی تعبیرات خودش رو به جوری میآورد که این رو چند جور میشود معنی کرد و هر چند جورش هم درست است. و این از خصائص قرآنه. یه دعایه و دعایه و پنجایه نیست. حالا جایی وقتا یه شاعری مثلا یه شعری میگوید که اون شعر چند جور قابل معنی و خودشم بسه از علیف بپرسی، میگه هر جوری که بخود بخونید همون درسته. معروف این شعر سعدی که در اول بدایه هست، این که میگن این شعر شما چه جور میخونید؟ از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. خب این یه جور شادم میخونید. از در بخشندگی و بنده نوازی، یعنی خدای بخشنده و بنده نواز، هم مرغ هوا را نصیب کرده به انسان، هم ماهی دریا. ولی این رو چند جور دیگه میشه خون تا هفتش جور میشه این شعر خون. مثلا از جمله این که از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. یعنی نصیب مرغ هوا را کرده و نصیب ماهی دریا. از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یعنی مخلوق نواز است، گاهی به یه ماهی یه مرغ هوا رو میرسوند. از در بخشندگی بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرد. اینا رو تلفیق بکنید چند جور دیگه میشه خوند. البته با این تفاوت که باز ما در خوندن اینجا باید تغییری بدیم. یه در همیدی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، یه وقتی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، اینجوری. ولی آیات قرآن هیچ لزومی نداره که آیه را چند جور بخونیم. یه جور هم که میخونیم چند جور معنی میدهد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. عدالت یعنی حسن روابط اجتماعی. ظلم گسیختگی روابط اجتماعی. حالا یه ملتی مسلمان باشن، با ایمان هم باشن، خداشناس هم به قول خودشون باشن، خودشون به ملت قرآن هم حساب بکنن، فریاد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله، این هم به آسمان بلند باشه. اما اون اصلی که قرآن میگوید لیقوم الناس بالقسط اصلا در میانشون برقرار نباشه. همون ملت اشهد ان لا اله الا الله تو خودشون وقتی که بریم ببینیم سراسر در میان اینها فساد است و دروغ است و یعنی هر چی که مربوط به روابط اجتماعی است، غیبت است و تهمت است و عرض کنم که دروغ است و فحشا است و ظلم است و ستم است. قرآن مدعی است که نه تنها مدعی نیست که چنین ملتی قابل بقاست، مدعی است که اینها قابل بقا نیستند. همه اینها از اون اصل ریشه میگیرد. هر چیزی آقا راهی دارد. هر فردی و هر ملتی اگر از راهی بروند به مقصدی که در نهایت اون راه قرار گرفته است میرسند. ولی اگر به راهی نروند انتظار رسیدن به اون مقصد را نباید داشته باشند. یک فرد ماتریالیست یا یک ملت ماتریالیست اگر راه دنیای خودش را درست طی بکند، قرآن میگه به مقصد دنیای خودش میرسد. اما یه ملت خداشناس اگر همون راه دنیا را غلط طی بکند به مقصدش نمیرسد. خب به همین دلیل یه ماتریالیست وقتی که به طرف خدا باز راه به سوی خدا را، یعنی راه تقرب به حق را، راه بهش را، راه این که سعادت اون جهانی هم داشته باشه، او راه نرفته اصلا. خب وقتی که نرفته توقع چی داره؟ راه نرفته. همینجوری که ما اگر در دنیا راه نرفته را نباید انتظار سعادت شده داشته باشی، در آخرت هم همینجوره، راه نرفته را نباید انتظار سعادت شده داشته باشی. این است که بعد از آیه نور که همش نظرش بر طبق روایات و اون چی که از خود آیه استفاده می شود همه نظر به هدایت الهی است و در ذیل آیم می فرماید یهد الله لنوره من یشا، بعد می فرماید لیجزیهم الله احسن ما عملوا
و یزیدهم من فضله. تعبیرهای قرآن خیلی عجیب.
این نور الهی رو داشتن برای این است. حالا یردی از یهم به یهد الله برمیگرده، خدا مردم رو هدایت میکند برای این، یا اون مردم خدا رو فراموش نمیکنند. فی بیوت نازل الله هم ترفع و یذکر فی اسم و یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال الله تبیع تجارت و ولده لیجزیهم فر نمیکنند. چه بگیم خدا اونها رو هدایت میکند برای این منظور، چه بگیم اهل هدایت اونجور درست عمل میکنند به این منظور. لیجزیهم الله احسن ما عملوا.
این نور خدا برای این است که خدا عمل اونها را پاداش بدهد به نیکوترین وجهی که عمل کردن. یعنی گفتن به نیکوترین نام عملی که یک عمل کننده انجام بده. همون مسئله بود که عرض کردم. یعنی ارزش ایمان این است. ایمان چنین ارزشی به عمل انسان میدهد که اون حد اکثر پاداشی که باید بگیرد بگیرد. چطور بگیرد؟ از نظر آخرت معلوم قرب خدا هست، حیات ابدی هست، بهشت جاویدان هست، مغفرت گناهان هست در جای خودش. از نظر دنیا چطور؟ قرآن هرگز تناقض نمیندازه میان آخرت و دنیا. ببینید دنیا و آخرت آیا بینشون تضاد و تناقض هست یا نیست؟ من یه مثالی براتون عرض میکنم، شما ببینید اینجا اسمش تضاد یا تضاد نیست. ما خودمون مثالی داریم میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ما. مولوی یه مثال دیگری ذکر میکند، مثال میزند به قطار شتر. به شتر، به یه قطار شتر. میگه شما یه وقت هست که طالب و خریدار یه قطار شتر هست. یه وقت هست که طالب پشم شتر یا پشکل شتر. اگر شما دنبال طالب پشم شطور هستید و پشکل شطور، خب خیلی خوب پشم و پشکل گیرتون میاد. ولی دیگه آدمی که پشم و پشکل میخواد قطارش شطور دیگه به تبع گیرش نمیاد. اما اون کسی که چیزی را که فکر نمی کنه بسا از پشم و پشکل باشه قطار شطور میره میخره. ولی خب آدمی که قطار شطور بخره پشم و پشکل هم گیرش میاد. میگوید آخرت قطار اشتردان امو، در تبع دنیاست همچون پشک و مو. شما آخرت رو بخواید، نه این که آخرت بخواید دنیا رو بهتون ندن. شما آخرت بخواید دنیا هست، اما اگر دنیا رو بخواید دیگه آخرت. اگر قطار شطور میخواید پشم و پشکل هم فرامون، اما اگر فقط پشم و پشکل میخواید یه قطار شطور گیرد نمیه. قطار شطور مال دیگران هست. کی انسان از عمل خودش حد اکثر بهره رو میبرد؟ سعادت جاویدان و اخروی، قرب به ذات حق، دوری از عذاب الهی و دنیای سعادتمند، اون وقتی که به نور خدا روشن باشد و برای خدا کار بکند. میشه لیجزیهم الله احسن ما عملوا. این لیجزیهم الله احسن ما عملوا یعنی حد اکثر اون چی که به یک عملی میشود پاداش داد، پاداش داده میشود. جای خالی دیگه نیست. دنیا شاید آخرت میشه. یکی بعد میفرماید و یزیدهم من فضله. فضل خودش یکیت اضافه هم میدهد، یعنی حد اکثر پاداش رو که میدهد هیچی، اضافه پاداش، اضافه بر پاداش هم از فضل خودش باز میدهد. که یک منطقی هست در قرآن به همین یزید و هم من فضله تقریبا و به عبارات مختلف، اون این که خدا در قرآن میگوید که اگر کسانی در راه خدا باشند عملشون حالا 100% پاداش داده میشود، حد اکثر پاداش داده میشود، هیچی اون که میخواهند بهشون داده میشود سر جای خود، که من اراد الاخره و سآلها سعیها و هم مؤمن فولا که کان سعیهم مشکورا، لهم فیها ما یشاؤون، هر چی میخوان سر جای خود، ولدینا مزید. در اینجا چون راه فطری و طبیعت بشر است، یه چیزی هم که نخواستن ما فوق خواسته بهشون تفضل میشود. من کان یرید حرف الاخره نزد له فی حرفه. یه تعبیر دیگه در یه جای دیگر قرآن هست، اون خیلی عجیب است، یعنی در چند جای قرآن، بعضی جا قرآن میگوید اگر کسی هست کار بد بکند، نه کار بد را همون اندازه‌ای که بد کرده بهش کیفر بهش میدن، ولی اگر کار خوب بکند چند برابر کار خوب بهش میدن، خیلی خوب کار خوب چند برابر میدن. من جا بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که کار خوب بکند 10 برابر بهش پاداش بهش میدن. یه منطق دیگری در قرآن هست که خیلی لطیف و عالیست، این است و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. این خیلی عجیب است، کسی اگر کار نیک و زیبا بکند ما به زیبایی کارش میافزاییم، یعنی ما گریمش میکنیم، توالتش میکنیم، پرداختش میکنیم. این وقتی کار در مسیر خلقت قرار بگیرد، این است در مسیر رضای الهی قرار بگیرید. شما کاری رو در مسیر رضای الهی انجام بدید، بسا از این کار شما معایب و نواقصی دارد. خدا به فضل خودش و به لطف خودش اون معایب و نواقص را برطرف می کند، اون زشتی های عمل شما را از بین می برد، تبدیل به زیبایی می کند، مشاطگری می کند. خدا نسبت به کار نیک مشاطگری می کند، دلیهاش می پوشاند، به جاش خوبی می آند. پس این دو مطلب، یکی این که یه کار خوب که انسان می کند، یه کار خوب خدا 10 تا کار خوب حسابش می کند. یکی این جنبه کمیت کار است، یعنی لطف الهی در کمیتش می افزاید، و یکی هم جنبه کیفیت کار است. یه کار نیمه زیبا آدم انجام میده، بعد میبیند زیبای تمام خدا بهش تحویل میدهد. این چه جور میشود؟ همه فرع در این است که انسان به اون نور هدایتی که سراسر عالم رو گرفته است روشن باشد، کور و تیره و گمراه نباشد. این معجزه ها همه از همون روشنی ایمان و روشن بودن به مقصد اصلی خلقت پیدا می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، که خدا پاداش بدهد به آنها به نیکوترین وجهی که عمل کردن. مقصود اینه که یعنی اون عملی که کردن به حد احسنی که می شود رو عمل بکنن، اونجور بهشون پاداش می دهد. و یزیدهم من فضله، یکی او عملیست که کرده و خواسته و به فضل خودش باز اضافه می کنه. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا اون کرا که بخواهد
بدون حساب و بدون اندازه روزی میدهد. روزی فقط نان و آب نیست، همون فضل و رحمت الهی است. خدا هر که را بخواهد، البته هر که را بخواهد، ولی خواستن خداوند از روی قرعه کشی و از روی گزاف نیست. کیا را میخواد؟ همینه که خودش بیان کرده که مشیت او چجوری حکم فرماید. این دعای بعد را فقط اشاره بکنم و تفصیلش را فردا شب عرض میکنم. خب این آیه راجع به عمل اهل ایمان بود، راجع به عمل کافران، اونان که مؤمن نیستن و نه تنها مؤمن نیستن، تنها مؤمن نیستن و قاصرن، نه مؤمن نیستن و مقصرن و معاندن. قرآن برای اینها سه مثل ذکر کرده، در اینجا دو مثلش در اینجا آمده است، که هر یکی از این سه مثل یه مطلب اساسی رو بیان می کنه. گاهی وقتا می گوید که اعمال اینها در حکم تلی از خاکستر است که باد شدیدی ببزد، باد شدید تندی در روزی که تند باد شدیدی هست ببزد و هر ذره این را به یه جا ببرد. که به این مضمون آیات دیگر هم هست، نه به صورت مثال. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یعنی گاهی وقتا قرآن عمل کافران به این صورت میگوید، هست یه چیزی، نه اینکه هیچی نیست، ولی یه باد میاد و پراکندش میکند، هر ذره شو به جایی میبرد، نیست که نابودش میکند. یه مثل دیگری که برای اعمال کافران ذکر کرده است، مثل سراب است. سراب، من نمیدونم تعبیر عامیانه یه سراب چیه، چیزی میگن. این که در بیابانها، در بیابانهای شنزار بالخصوص خیلی دیده میشود، انسان وقتی که میاد آفتاب که میتابد، انسان از دور نگاه میکنه، خیال میکنه یه دریاست، آب داره موج میزند، و اگر تشنه باشد به سوی آب میرود، ولی هرچی که نزدیک میشود که بینه آب از او دورتر رفت، کم کم اصلا به خود میفهمه که خیال بودن نه آب. از انعکاس نور یه همچین وضعی پیدا شده بود، به خیال میکرد آب. این بهش میگن سراب، که صورت آب و شکل آب و ظاهر آب و خیال آب هم، ولی خدا آب نیست. گاهی وقتا اعمال کافران را تشبیه میکند به سراب، گاهی تشبیه میکند به تاریکی هایی که انسان در حالی که در یک شب ظلمانی در دریاست، در اون گرفتاری دریا و در میان امواج طوفانی دریا گرفتار هست، موج پس موج همینجور حرکت می کند و هوا هم عبری، هیچ نوری وجود نداره، به قدری تاریک هست که حتی دستش اگه این نبین دستش را هرچی نزدیک به چشمش میاره که دست خودش رو ببیند، دست خودش رو نمیبینه. این سه مثل هر کدامش ناظر به یک چیز بخصوص است. یکی مثل کارهای بد کافران که ظلماتون بعض ها فوقه بند، یکی مثل است برای کار خوبشون که خیال میکنن کار خوب انجام دادن، بعد میبینن سراب بودن ها. یکی دیگر مثل است برای کار خوبی که اولم جا افتاده یه چیزی بوده، ولی بعد کاری کردن که او را به کلی نیست و نابود کردن. تفصیل این انشاءالله باشد برای فردا شب. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات ختم کنید و دعا کنید. بسمك العليم الأعلم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، اعمال ما را مقبول درگاه خودت قرار بده، نیات ما را خالص بفرما، اموات ما غریق رحمت خدا بفرما.